بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العلماء منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بخیر، بحث در اسارا بود، اسرای جنگی. اینجا عرض کردیم که دو قسم است، یکی زنها و بچه ها که اینا از اول در قتال شرکت ندارن، اینا از همون اول اسیر میشن و اسمشو صبیم میذارند. یکی بزرگهایی که اهل قتالند، در بزرگها فقهای ما تفصیل دادند با سه روایاتی که هست، فرمودن که اگر چنانچه جنگ به پاس، البته جنگ با کفار حالا بحث داریم، اگر جنگ به پاس و در حال جنگ اسیر شدن، اینجا حکمشون قتله. اما اگر چنانچه نه، دشمن مغلوب شده، شکست خورده، اینجا اون وقت تخییر بین سه چیز یا چهار چیز است که بعد بحث می‌کنیم. این تفصیل در فقه اهل سنت نیست، اونا فرق نیذاشتن بین اونجایی که در حالی که الحرب قائمه اسیر بشه یا بعد اسیر بشه. این تفصیل در فقه شیعه است، حالا بعد نیست. اینجا ما نشتیم با کیفکان فنسا الکفار و سبیانهم لا تقتلو بلا خلاف ولا اشکال بل تصبا و یکون حکمها حکم الغنائم التي تنقل، غنائمی که تنقل، یقسم حل امام بعد تخمیس، مثل غنائم دیگه میم. خب زن و بعد اگه زن مقاتل باشه یه مسئله دیگه، زمان من زن ها مقاتله ندارن آخه، همین چون زن ها در چیزه، اگه بله اگه زن شرکت کنه اونجا هست، اون بعد میرسیم بیم. و اما رجال المقاتلون من هم ازا اسرو، مردایی که مقاتلن اگر اسیر شدن، فقط فصل فیهم فقها اونا بینما ازا اسرو و الحرب قائمه و بینما ازا اسرو بعدما وزعت الحرب اوزارها، اگر بعد تموم شدن جنگ اسیر شدن، اینجا تخییر هست، حالا بعد بحث میاد. اما اگر در حالی که تنور جنگ داغ است یا اسیر شد، تو جبه هم هست، اینو اگر چنون چه نکشی، اصلا یه نیرو میخواد تازه اینو نگهداری کنه، خب این نیرو میره با کفار جنگ میکنه، وانگهی همین ممکنه باز فرار کنه بره اونجا جزء مقاتلین بشه. علی حال فقهای ما تفصیل دادن در همچی جایی که الحرب قائمه، یه اسیر رو نمیشه نگاهش داشت. و فتاوا فقهاء السنه خالیت من هذا التفصيل، اما فقهاء سنت این تفصیل که اسیر در حال جنگ باشد یا بعد از جنگ فرق نداشتن. نعم لهم خلاف فی حکم الاسار البالغین، البته اسارای بالغ حکمش چیست، اونا فتوای خلاف دارن، یعنی چند قول دارن، حالا میخونیم اقوال. فهنا مسئلتان، پس در باب اسارا دو مسئله داریم، یه مسئله راجع به نساء و ذراری یه مسئله راجع به جنگجویانی که اسیر بشن. المسئلت الاولا فی حکم نساء و ذراری، که اجمالا حکمش این است که اینا قتل توش نیست، مگر اینکه حالا یه زنی مقاتل بشه اون بعد میاد در ذهنش. حالا چند تا عبارت ما نقل میکنیم و بعدم روایاتی دیگه، حالا بس اون مسئله واضح هم هست، اما خب حالا دیگه ذکر کردم. قال الشیخ فی جهاد المبسوط، جلد دوم صفحه 19. این جلد دوم از اون چاپای قدیم اول مبسوط ما داریم، بعد مرحوم آیت الله عظما بروجرد چاپ کرد. الان تو چی کتاب جهاد؟ بخش من اشتباه کردم، مثلا من خلاف مبسوط، در مبسوط من رفتم تو خلاف مبسوط، از همین چاپای 8 جلدی که چاپ شده جلد دوم صفحه 19. الادمیون علی ثلاثه ازرب، آدم ها که در جنگ هست برخورد بهشون میشه سه دست، نساء و ذریه، این دوتاش یکی حساب کرده، و مشکلون، یعنی یک کسی که نیم دونیم ای به حد بلوغ رسست یا نه، و بالغون غیر و مشکل، که میدونیم به حد بلوغ رسیده، پس سه دسته میشه. فاما النساء و ذریه که قسم اول باشد، فانهم یسیرون ممالیک به نفس سبیه، همین که اسیر شدن خودش مملوک میشه، قصد تملک هم میگه نمیخواد، ایدیه نگفته قصد تملک میخواد، همون که گرفتندش خودش مملوک میشد برای مسلمین. و اما من اشکل بلوغه، اونی که نمیدونیم بالغ شده است یا نه، فان کان انبت الشعر الخشن حول الذکر حکم به بلوغه، ای سنش چون بچه کافره، شجر نومش که پیش ما نیست، اینجا حالا سنش بخوایم دست بیاریم که شناسنامه‌م که اوروزا نبوده، شناسنامش همون موی زهارشه. فان کان انبت الشعر الخشن حول الذکر حکم به بلوغه، و این لم ینبت ذلک جعل فی جملت ذریه، جزء بچه ها حسابش کن، لأن سعدن حکم فی بنی قریزه به هازا فعجازه النبی صلی الله علیه و آله، سعد ابن معاذ در بنی قریزه از این راه تشخیص داد بلوغ اینا رو، و پیغمبر اکرم هم همین رو تصویب کرد، اجازه داد. این عبارت مبسوط. و قال المحقق فی الشرایع، حالا این چاپی در قم چاپی صفحه 241، از طرف رابع فی الاسارا و هم ذکور و اناس، فل اناسو یملک نه به سبی ولو کانت الحرب قائمه، زنها به صرف این که اسیر شدن مملوک میشن، دیگه نیم گدم قصدم میخوا، و کس از ضراری بچه ها مینطور، ولوش توهد تفلو بالبالغ، اگر بچه یک کسی است نمیدونیم این به حد بلوغ رسیده یا نه، او اتو بره بیل انبات، یعنی همو انبات شهر خشن، فملم یومبت و جهل از سنهو الحق به ضراری. اینجا بالاخره تحقیق میکنن از همون انبات شهر، اگر سنش مشکوکه وقت الحق به ضراری، استصحاب چون داردم استصحاب بچه بودن هم. اینجا ما یه استشعاری است، البته نه ای که دلیل باشه، نوشتیم اقولو و فی ایجاب الاعتبار بالانبات اشعارون به وجوب الفحص فی شبهات الموضوعیه، حتی مع کونها مجرن للاستصحاب، نعم لا اشکال فی عدم الوجوب فی باب طهارت و نجاسه کما حقق فی محله. ایه بحثی هست در اصول که آیا در شبهات موضوعی فصل لازمه یا نه. در شبهات حکمیه مسلم فصل لازمه، در شبهات موضوعیه فصل لازمه یا نه. اگه من میدونم مستطیع شدم یا نه، بایستی مالمو حساب بکنم ببینم به حد استطاعت استس یا نه. اگر چنون چه مالم نمیدونم به حد زکات یا به حد خمس رسیدست یا نه، آیا باید فصل بکنم؟ خلاصه در شبهات موضوعی فصل لازم است یا نه. اگه مولا گفت اکرم العلماء، اکرم علماء اقوم، آیا ما باید فحص کنیم یا هر کس یقین داریم به علمش همونو بهش اکرام کنیم، باقی دیگه رو اصل براءت جاری کنیم؟ اینجا ما میگیم اشعارو، آخه یه همچی مسئله ای با اینکه استصحاب هم نمیدونیم که آیا ای به حد بلوغ رسیده یا نه، ام به تشعر خشن یا نه. خب استصحاب عدم انباط بکنی دیگه، تومونی با رو در بیاره ببینی این چیز بدی هم هم، اما معذالک این لازم بوده معلوم میشه در شبهات موضوعیه فصل لازمه. همطور بخوابی و بگوی استصحاب میکنن این نمیشه. به فرمایش بعضی از بزرگان جا این که درست است گفتن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یا مثلا فرض بگیرید اگه شک داریم رفع ما لا یعلمون، اما جایی که آدم علمش تو جیبشه است اینو ما لا یعلمون نمیگن. یه نگاه تو دفترت بکنی، یه بررسی بکنی به مالت معلوم میشه مستطیعی یا نه، یا خونسش تعلق گرفت یا نه. اینجور خودت راحت کنی بگوی استصحاب عدم تعلق خمس، استصحاب عدم مثلا فرض بگیرید وجوب حج، استصحاب هم هستی اینجا. با اینکه مجرای استصحاب هست، معذالک بگیم جایی که میشه فحص کرد آدم علمش تو جیبشه این رفع ما لا یعلمون نمیاد. رفع ما لا یعلمون یا کل شیء لک حلال و اینا نیمده تنبل پرور باشه، بلکه خاصه جایی که انسان سر دورایی گیر کرده چاره ای ندارد انسان رو از تو تحیر و حچل بیرون بیاره، برای تنبل پروری نی. بله اگه تحقیق کرد و آخرش هم نفهمیدی بالاخره به حد استطاعت مال رسیدست یا نه، اینجا براحت جواریه، استصحاب عدم وجوب هم هست مثلا فرضی. اما اگر به این که تو دفتر نگاه کنی یا یه تحقیق کی بکنی معلوم میشه اینجا مشکل است. بخوایم حتی استصحاب که اصل محرزه بخوایم جاری کنیم این مشکل است، ولو خیلی خواستم بگم نه خیلی مانعی نداره اما مشکله. اون وقت ما از اینجا خواستیم اینو استصحاب کنیم، روایات هم میگه خب اینجا با این که استصحاب هست نمیدونیم به حد بلوغ رسید یا نه، استصحاب عدم بلوغ بکنیم، استصحاب عدم انباط بکنیم، معذاره یه همچین بیان تغییر بکنن معلوم میشه در شبهات موضوعی فصل لازمه. چه؟ مساحت اونجا مساحت که معلوم آمارست که حالا یه اونجا ببینیم کدوم اصلش کدوم اماره، اون یه مسئله مال کور رو نمیگه. ما حالا ببینیم حالا مسئله کور نمیخواد بری آدم، بالاخره فصل لازمه اونجا استصحاب، در صورتی که شک داری به حد کور رسیده نه، استصحاب عدم کوریت که هم وقت آثار کور بار نمیشه. آقا اجازه بدید اجازه بفرمایید، ما حالا اصول نمیخوندیم، ما یه اشاره کردیم آقا جون. حالا خیلی بله لازمه. ببین آقا، بالاخره در صورتی که شبهه موضوعیه باشد و بشد فحص کرد، احتیاط این است که انسان فحص بکنه. اینجا گفتم اینو اشعار، نخواستم حال دلیل بگیرم، گفتیم که پس وفی ایجاب الاعتبار بالانباط اشعار به وجوب الفحص و شبهات الموضوعیه حتی مع کونها مجرا للاستصحاب. نعم لا اشکال فی عدم الوجوب فی باب طهاره و نجاسه کما حقق فی محل باب طهارت و نجاسه. این هم اجماعی است، هم صحیحه زراره که داره لعله شیء اوقع علیک، اونجا فحص خلاصه لازم نیست، اجماعی است. اما در غیر باب طهارت نجاست فحص لازمه. خب اون گذشته، ولی چیزی جمله معترضه. بله خیلی خوب، حالا ما مخواستیم در از آخه استصحاب اجاری باشه دیگه، خواستن بگن نه اصل محرزست نیم کن. وفیه ایزن، یعنی باز در شرایع صفحه 245 در همین کتاب جهاده داره، و امن نساء و ذراری فمن جملت الغنائم و یختص بهم الغانمون و فیهم الخمس لمستحقه. خمس هم داره دو جز غنایم. خلاصه جواهر در شرح ایتی که در شرح عبارت اولی شرایع یه عبارتی داره برای اینکه مسئله خیلی روشن بشه، عبارت جواهر رو ما یه قسمتش نوشتیم. و فعل جواهر در شرح عبارت اولا، دو تا عبارت شرایع نقل کردیم دیگه، فی زیل قول المصنف و چز از زراری، عبارت مصنف این بود که فل اناسو یم لکن به سبی ولو کانت الحرب و قائمه و چز از زراری. اینجا ایشون نوشته است که فی زیل قول مصنف و چز از زراری، جواهر جلد 21 صفحه 120 دارد که ای غیر البالغین بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک کما اعترف به فی المنتهى. تو جواهر نگاه کن دیگه، از کردم صفحه 120 21، بل ان الغنیا و تذکره الاجماع علی و هو الحجه. میگه پس مسئله اجماعی است، حجت هم هست. مع ما ارسله فی المنتهى من ان النبی صلی الله علیه و آله نهى عن قتل النساء والولدان. حالا این به نحوه مرسل منتهى نقل کرده، روایت زیاد داریم، حالا ما روایتش ذکر میکنیم هم در وسائل هم کتاب دیگه. نهى عن قتل النساء والولدان و کان یسترق قهم ازا سباهم، وقتی که سبیشون میکن پیغمبر استرقاق میکن. بعد ایشون میگه نعم یعتبر و فتملکه، نکته های خوبیه چون دوسته تو نکته خوب بوده من اینجا ذکرش کردیم، فرماد نعم یعتبر و فتملک تحقق و صدق سبی والقهر. سبی محقق بشه، اصلیر شما باشه، تو خیابون لندن میری بری هم تو مثلا یه زن تو خیابون میره بگوی من اینجا استرقاقش کردم مثلا ها بهش نگاه کنم، این هایی نیمشه اینجوری. بله، تحقق صدق سبی والقهر لعصالت عدمهی مع عدمه ما دستوی که عنوان سبی و قهر نباشد، یعنی مقهور شما نباشه، این عدم ملکیه. فلا یکفی مجرد اون نظر، هم تو یه نگاهش بکنیم بگویم این رقم مجده، ولا وضع الید، یه دست هم بهش گذاشتی مثلا بعد بگویم نه این نمیشه، ولا غیر ذلک مما لا یتحقق معه صدقهما. خلاصه بگن اسیر شما شده تحت اختیار شماست که بیا تو بیت شما و کم کم با فرهنگ بیت اسلام آشنا بشه، خلاصه در محیط شما جزء خانواده شما محسوب بشه. نه اینکه تو خیابون میره به همطور که یه نگاه بهش بکنی بگوی خب یه اسیر منه، میگم نگاهش بکنم استرقاقش کردم مثلا. ولا وضع الید ولا غیر ذلک من مالا یتحقق معه صدق هما. نعم لا یعتبر استمرار القهر. استمرار قهر دیگه لازم نیست. اگر اسیر شما بود، تو بیت شما بود، حال کنیز شما بود مثلا یا عبد، بس فرار کرد، به فرار کردن از ملکیت شما خارج نشده دیگه. فیبقا علی الملکه لو حرب. اگر تو خونه شما بر فرارم کرد به ملکی شما باقی. کسید لذی ما نحنفیه نحوه. نظیر سید، یه کبوتر یا یه آهو تو بیابون میره بره، شما یه نگاه بهش بکنی ملک شما نمیشه، اما اگه شما حیازتش کردی ملک شما میشه. بله. کسید لذی ما نحنفیه نحوه بعد ان اباح الشارع تملکه هم بزاله. بعد میگه بله ظاهر عدم اعتبار نیت تملک بعد الاستیلاء علی الوجه المزبور کما قلناه فی حیازت المباح. در حیازت من حاز شیئن ملکه. اگه شما یه چیز حیازت یاده مالک میشین. شما اگه بیابون یه بوته رو یه درخت رو مثلا از مباحات و حیازت کردی که آمد در حیطه و سلطه شما، ایمیل که شما میشه، ولو قصد تملک هم نکنی. قصد تملک لازم نی، برای که من هاز شیعن ملکه یه توش نخوابیده به قصد تملک. اگر شما یه بار بوت کندی از تو بیابون آوردی تو خونتون که تحت سلطه شما قرار گرفت، ایمال شماست دیگه. عرفن هم اینجوره، برای اینکه یه اسیر دسترنج شماست. اما اگر هم تو بیابون بوته ها و درخت ها شما یه نگاهی بهش بکنی، مثل خانه و روزا هم تو بیابون و جنگل و خان یه نگاه میکرد ثبت میداد مثلا، یا تو یه کاغذ مینوشت اینا مال خان، نه اینجوری آدم مالش نمیشه. اما اگه حیازت کرد بوته یا درخت و چند آورد تو خونه تحت سلطه خودش، آهو رو که فراره گرفتی آوردی تو خونه و نو قصد تملک هم نکرده، این میشه مال شما. حالا اینم همینطوره، میگه در این اسینم لازم نیست قصد تملک بکنه، همین که آمد جزء بیت ایشود، جزء خانواده ایشود، که قهرن دیگه همون خاصیتی که ما گفتیم که منظوری بودش که اینا هضم بشن در مسلمین و یتجنسو به جنسیت اسلامیه به تدریج. این هدف یه همچی چیزی بوده. پس بنابراین باید قهر و صبر باشه ولو قصد تملک نباشه. بسیار خوب. یتخلقو به اخلاق اسلامیه، ولی ینسبقو به سبقت اسلامی. بله؟ خب چرا همین داره؟ نه قصد لازم نیست. من یه وقت است مثلا یه کسی بازیش میگیره، میخواد بوتکنی رو یاد بگیره و بعد بینه با هم، یا مثلا با شما با یه کسی مثلا قرارداد میکنی، میگوی که اگر یه بار بوتکندی آوردی در ظرف دو ساعت اینجا تو خونه تو، من میفهمم تو آدمی زرنگی هستی، مثلا فرض بگیرید یه سور بهت میدم. این حالا قصد تملک هم نکرده، اما کنده آورده تحت سلطه و اختیار اینه، ایشون میخواد بیا من هازا شیعه ملکه میگیردش. عرفن هم همین جوره، عرفن هم اینجورو چون در اختیار شماست حق شما میدونن. اگر یه کسی بیاد تصرف بکنه بدون اذن شما، میگن این تصرف در سلطه غیر کرده، پس لازم نیست شما قصد تملک بگونی. شما اگر چنون چه یه چوب مثلا از یه درخت مباهی کندی دستت گرفتی آوردی تو خونتون، این دیگه ملک شما، مگر یه وقت اعراض بکنی پرسش کنی تو کوچه، به اعراض دیگه اون وقت حیازت شما بیرون رفته. اما تا مادامی که در تحت سلطه و اختیار شماست، عرفاً ملک شما حساب میشه. ولی شما قصد تملک دیگه، حالا یه قصد انشان این خود که حالا بریم بشین رو به قبله و قصد تملک هم بکنی تا وقت بشه مال شما، نه ذکر و وردی میخواد نه قصدی. این است که ایشون میفرماد که بله ظاهر عدم اعتبار نیت تملک بعد الاستیلاء علی الوجه المزبور کما قلناه فی حیازت المباهی، چه عرفی هم هست الخ دیگه مباقیش حالا کار نداره.
ایشون ظاهرا کفار و مشکین ها از مباهات اصلیه میتونه که میتونه هر کسی تملک کنه، اینطور که نیست. این باید
نه در جنگ ما داریم میگویم در
تملک شخصی گنید
خیلی حالا فرض کردیم یه جور امام یه جور
بقیه
حالا اگه امام بله بدونم حالا اگر امام اجاز البته این حرف هم بله این بعضی ای رو گفتن حالا ما بعد این رو ذکر میکنیم که معلوم نیست به این توسعه باشه، یعنی شرعن معلوم نیه جایز باشه، اما یک کردی مالک میشه، یک کردی مالک میشه. میرسیم روایت هم داریم. ببین آقا اینجا ما حالا ذکرش میکنیم. و فل مغنی لبن قدامت الحنبلی جلد دهم صفحه 400 اینجا داره و جملته ان من اسر من اهل الحرب الا ثلاثه ازرب، عبارت ایشون چون عبارت جامعیه ما بعد در او قسم ثانی همش رو ذکر میکنیم، اینجا فقط همین دو خطش را که مربوط به اینجاست. جملته ان من اسر من اهل الحرب الا ثلاثه ازرب، احدها که محل شاهد ماست، النساء و الصبيان فلا يجوز قتلهم و يسيرون رقيقا للمسلمين به نفس صبیه، همون که اسیرش کردی رق شما میشه، رق مسلمی میشه. لأن النبی صلی الله علیه و آله نهى عن قتل النساء والولدان متفق علیه، یعنی این حدیث متفق علیه. و کان علیه السلام یسترقهم اذا صباحوا، و اون وقت لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، عمل پیغمبره، پس بنابراین ای مانعی نداره. اینم عبارت مغنی ابن قدامه. اینا چند تا عبارت از شیخ و از محقق و صاحب جواهر رو و ابن قدامه حنبلی ما نقل کردیم که اجمالا معلوم میشه زنها و بچه ها به نفس صبی ملک میشن. حالا روایات، حالا ما روایات هم از که بالاخره لا یخلو من فایده ذکر کرده، هم از طرق خودمون هم از طرق اونها. حالا و اما اخبار المسئله ففل وسائل جلد 11 روایت اولیمون، وسائل جلد 11 صفحه 43 روایت دوم باب 15 جهاده. و عنه عن ابیه یعنی کلینی زلی ابن ابراهیم از پدرش عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار قال اعونه عن ابی حمزه سمالی عن ابی عبدالله علیه السلام، سند خوبه دیگه. قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اراد ان یبعث سریتا دعاهم، وقتی که پیغمبر اکرم میخواست یه سریه، گفتیم یه قطعه ای رو که از ارتش جدا میکنن.
ابو حمزه از پیغمبر نقل میکنه؟
نه، انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله، لازم میخواد بگه ابی عبدالله هم در اون پیغمبر نبوده. حالا یه اشکال که ابی حمزه سومالی بودست در زمان امام صادق، ای بخواییم یه اشکال رو بکنیم. حالا من یادم نیست اینو، من انا ابی عبدالله علیه السلام قال کن. البته اینجا معاویه ابن عمار میگه اظنه، او را میگه اظنه انا ابی حضرت سومالی، یعنی او راوی میگه به نظرم میاد معاویه ابن عمار از ابی حمزه نقل کرد، شاید مثلا یه آدم دیگه بوده. خب حالا
علی ابن ابی حمزه،
بله ممکن است علی ابن ابی حمزه
سومالی،
نه نه اون علی هم داره، علی اونم داره مثل
علی ابن
ابی
حمزه بطائنی،
نه غیر از علی ابن ابی حمزه بطائنی اونم داره، یه علی داره زاده. بله کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا ارادم یبعث سریتن دعاهم فاجلسهم بین یدی. حالا سند رو نگاه کنیم ببینیم که ابی حمزه سومالی در زمان امام صادق بوده یا نه، الان یادم نیست. فاجلسهم بین یدی، این گردانی رو، این فوجی رو که میخواست بفرستد برد یه جا به عنوان جنگ، میرشون ثم یقول، و بعد پیغمبر اینجور میفرمود و این ماضی استمراری هم هست، مثل که اصلا میخواد یه بنای پیغمبر همیشه یه فوج نظامی که میخواد بفرستد این سفارش رو میکرده. ثم یقول سیرو بسم الله و فی الله و فی سبیل الله و علا ملت رسول الله. ببین اینا درس میده که هدف از جنگ های اسلام یورش و استغنام و استعباد و اینا نبوده، هدف خدا بوده. لا تغلو، به پایت خیانت نکنید، ولا تمثلو، یه کسی رو نه گوششو مثلا زبونشو ایناشو ببرید، تمثیل نکنید به افراد الکف، ولا تقدرو، اگر با یک کسی وعده کردید خیانت نکنید، قدر معنیش خلف وعده است، ولا تقتلوا شیخاً فانیاً، پیر مرد از کار افتاده زیوار در رفته که کاری ازش نیم، یا اینو نکشید. البته اگه پیر مردی باشد که نقشه باش میکشه مثل درید ابن سمن اینا رو میکشن، یا اخوین یه پیر مرده اصلا طرح و برنامه جنگ دست اوناست، اما یه پیر مرد زیوار در رفته که هیچ کار ازش نمیاد، اونجا بیچاره افتاده و طرح و برنامه هم نداره، این دایی نداری بکشید. بله ولا تقتلو شیخن فانیان ولا سبیان ولا امرأتن، این محل شاهد ما این سبیان امرأتن الحدیث، دیگه باقی حدیث رو ما نمیخونیم. الحدیث اینجا ما نوشتیم وفی المستدرک جلد 2 صفحه 249 ان دعائم الاسلام نحوه، دعائم الاسلام هم نحوه همین حدیث رو داره. این یه حدیث، حدیث اول
دلالت بر استرقاق و سبیل اینها شما نمیشانه نمی
کنه، حالا کشیده شما میگه حالا کشیده، خب باشه حالا همین اندازه شد. ما هم گفتیم لا یجوز و قتل و بوق سقای همچی همه رو هم میریزیم. وفیه ایزن، یعنی در وسائل جلد 11 صفحه 47 بله؟ نه همین هم ابن هم داره نداره؟ ظاهرن داره. حالا نگاه کنی آقا، حالا نگاه کنی، حالا آقا ببینید رجمن بلغیب چیز نگی، من به نظرم داره، حالا نگاه کنی بعد نگاه کنی، خیلی خوب حالا بعد نگاه کنی آقا جون. ببینید اینجا روایت دوم وسائل جلد 11 صفحه 47، روایت اول باب 18، روایت حفص ابن قیاس، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن القاسم ابن محمد عن المنقری عن حفص ابن قیاس، با اینکه سند خیلی رندیه اما خیلی مورد اعتماد نی، فی حدیثن، اما گوی عمل کردن فقهان بهش، فی حدیثن انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن النساء کیف سقطت الجزیت عنهن و رفعت عنهن، میگه چرا زنها جزیه نباید بدن؟ فرماد برای که جزیه از کسی میگیرن که اگه نداد شمشیر رو بکشن به تورش بگن مرد که بده، و زن رو که نمیشه برای شمشیر گرد کشید. پس از اول جزیه آرش قرار نهادن. دلیل که امام یاد اینه میگه قال فقالم لأن رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن قتل النساء والولدان فی دار الحرب الا ان یقاتلن. حالا محل این جهت و محل شاهد ماست که خلاصه زن از باب این که ای اهل قتال نیست و نمیشه براش شمشیر کشید پس نمیشه ازش جزیه گرفت. او بعدش دیگه ما دیگه روایت رو کار نداریم و که این جزیه نگرفتن برای اینکه جزیه از کسی میگیرن که اگه ایستاده کرد و نداد شمشیر براش بکشن. بله فقال
لا. اگر اینجا میخواد به جنگه باید
بله اینجا میگه بله پس به سند انسان انه سأل ابو عبد الله علیم ان النساء کیف سقطت الجزیه عنه و رفعت عنه قال فقال لأن رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن قتل النساء والولدان فی دار الحرب الا ان یقاتلن. این هم یه حدیث. حدیث سوم و فیه ایزن یعنی در وسائل جلد 11 صفحه 48 همین صفحه بعد این صفحه خوش محمد بن حسن به اسناد یعنی محمد بن الحسن الصفار عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه. این سند و فقهای ما عمل میکنن با اینکه سکونی از قضات سنت بوده ولی خود فقهای اهل رجال سنت هم میگن کانه یتشیع ولی این اندازه هست که آدمی باسواد بوده از قضات بوده و پیش امام صادق میمده. حدیثش هم حدیثای جامعیه جمع و جوریه یه از باسوادیش بوده. ان النبی صلی الله علیه و آله قال اقتل المشرکین و استحیو شیوخهم و سبیانهم. پیغمبر اکرم فرمود مشرکین رو بکشید اما پیر مرد و بچه هاشون رو نگاه دارید. حالا این زن رو اینجا توش نداره دیگه. وفیه ای زن از کم هر کدوم از این روایت ها دلالت بر همه مدعای ما نداره، مجموع روایت ها دلالت بر مدعا داره. حالا میز وفیه ای زن یعنی باز در وسائل جلد 11 صفحه 112 یه دفعه میره رو آخرا به سنده عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله عرضهم یوم اذن علی الانات. این همون داستان بنی قریظه است که عرضهم علی الانات. بله بر آنه دیه. بله اینجا صفحه 112 باب 65 از کتاب جهاده. اینجا ان رسول الله صلی الله علیه و آله عرضهم، خب یه نمیگه کی اما خب به قرینه شاید قبل و ایناش معلوم بوده، خلاصه بنی قریظه بوده. عرضهم یوم اذن علی العانات فمن وجده انبته قتله. اون کسی رو که دیدن انبات داشته بر آنش کشتندش. و من لم یجده انبته الحقه به ضراری. این ملحق به ضراری شد که وقت ضراری حکمشونه بعد اسیر میشن. این بالاخره مشکوک، این در راجع به مشکوکه که معلوم میشه که ضراری اجمالا پس کشته نمیشه. حتی مشکوکم در صورتی که لم یونبت این حکم ضراری برش باره. بله بسیار. حال برخواد در کتاب مسائل ما روایتش نقل شده. این چهار تا روایت تا اینجا از وسائل نقل کردیم که اینا ازش استفاده عدم قتل نساء و صبیان می شد اما مسئله رقیت توش استفاده نمی شد. او همون میگه عمل نبی و اینا یا روایات دیگه. روایت پنجم حالا دعائم الاسلام. دعایم الاسلام جلد اول صفحه 377، ممکنه تو مستدرک هم باشه، من نگشتم بجورم. 377 چیزی که اخیرا ما استفاده کردیم این که شیخ علیه الرحمه در مبسوط و همینطور به نظر میاد علامه در منتهی تذکره به دعایم اعتماد داشتن، ازش نقل کردن، برای که بعضی چیزها رو گاهی اوقات شیخ در مبسوط نقل کرده که در کتب ما غیر از دعایم کتاب دیگه ما ندیدیم، معلوم شد این مورد توجهشون بوده. اجمالا دعایم الاسلام جلد اول صفحه 377، روینا عن جعفر ابن محمد علیه السلام ان بنی قریظه نزلوا من حصنهم على حکم سعد ابن معاذ. بنی قریظه که محاصره شدن از او حصن خودشون پایین اومدند، یعنی حاضر شدن قلعه رو رها کنن هر چه سعد ابن معاذ حکم بکنه، حکم سعد ابن معاذ باشه. خب اینا آدمایی بودن که اول پیغمبر اکرم با اینا قرارداد داشت، هی تخلف کردن، میرفتن خیانت میکردن و با مشرکین مکه بند و بعث میکردن. اینکه این حکم شدیدم در حقشون عمل شده برای که چند مرتبه خیانت کرده بودن، و الا پیغمبر اکرم اول با اینا معاهده داشت که با هم کاری نداشته باشند و هماهنگ باشند. نزلوا من حصنهم، حالا که محاصره شدن و در فشار قرار گرفتن، اینجا از قلعه خودشون نازل شدن، علی حکم سعد ابن معاذ، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله به ان یحکم سعد یا یحکم سعد، سعد حکم بشه یا نه حکم بکنه، اونا حکم قرارش دادن. فحکم سعد ابن معاذ حکم کرد به ان تقتل مقاتلتهم و تصبا زراریهم، حکم کرد که اوناشون که اهل جنگ هم کشته بشن، ذریه هاشون هم اسیر بشن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لسعد، بعد از اونی که سعد این حکم کرد و حدود 700 نفر بودن مردشون که کشته شدن، شرشون کنده شد، بله، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لسعد لقد حکمت به حکم الله تعالی من فوق 7 ارقعه، یعنی حکمی که خدا از بالا 7 آسمون، آسمون رو میگفتن 7 تا، حالا رو فنجون رو رفت بالای 7 آسمون، یعنی خداوند تبارک و تعالی که فوق این نظام عالم این خدا همین حکمو کرده، یعنی مرداشون حکمشون کشتن بوده، زراریشون هم حکمش صحابی بوده، اینجا توس با زراری هم داشت دیگه. وقت پیغمبرم میفرمادی حکم خداست، فقال رسول الله لسعد لقد حکمت به حکم الله من فوق 7 ارقعه. ارقعه جمع رقیع، تو المنزه دارد الرقیع از سما عموماً او سماع الاولا فی عرف الاقدمین، یعنی قدیمی ها که 7 آسمون قائل بودن، حالا بالاخره همه آسمون بالا. خلاصه این هم یه روایت از دعایم الاسلام. حالا از این به بعد دیگه بریم تو روایات سنه. ششم، اینجا 5 تا روایت خوندیم، ششم، و فی سنن البیهقی جلد 6 صفحه 323، به سنده عن ابن عمر ان یهود بن النظیر و قریظه حاربوا رسول الله صلی الله علیه و آله فاجلا رسول الله صلی الله علیه و آله بن النظیر، پیغمبر اکرم بن النظیر رو اینا رو اینشون کرد، جلای وطنشون کرد، اونا بعد جنسر بودن، اونا رو بیرون کرد. و اقر قریظه، بنی قریظه رو با اینکه جنگ کرده بود باشون، اینا اول جنگ کردن، پیغمبر صحابتشون گذاشت و من نه علیه منت هم برشون گذاشت، گفت خیلی خوب شما بمونید و کارتون ندارید. حتی حاربت قریظه بعد از آله، با اینکه دفعه اول پیغمبر برشون منت گذاشته بود، باز دوباره اینا دست از توطئه بر نداشتند و جنگ کردن. فقتل رجالهم و قسم نساءهم و اولادهم و اموالهم بین المسلمین. پیغمبر اکرم در این دفعه بعد اینا خیانت کردند، مرداشونو کشت، همین که قضیه سعد ابن معاذ بوده، و تقسیم کرد نساء و اولاد و اموالشون را بین مسلمین. الا بعضهم لحقوا برسول الله فآمنهم یا فآمنهم و اسلموا. بعضیشون اومدن پناه آوردن به پیغمبر اکرم، گفتن یا رسول الله ما غلط کردیم که دورو امان بهشون داد و مسلمون شدن و جز مسلمین شدن. این روایت احسان بهقی دیگه و همچین حسابی بر همه جهات دلالت داره که مردا کشته شدن، زنا و اولاد و اموال تقسیم شد. روایت دیگر باز از بیهقی، این روایت ششم بود، ما خوندیم روایت هفتم و فیه ایزن، یعنی باز در سنن بیهقی جلد نهم، او ششم بود این نهمه، صفحه 63. به سند این عامر ابن سعد ان ابیه ان سعد ابن معاذ حکم علا بری قریزه ان یقتل منهم کل من جرت علیه الموسا، هر کس موسا برش جاری شده، یعنی تیغ، هم مراد آنه نمشه، آنه هاش رو ممکن با تیغ میتارشیدن، بله، جرت علیه الموسا و ان تقسم اموالهم او زر و زراریهم. اینو سعد ابن معاذ اینجور حکم کرد. فذکر ذلک لرسول الله صلی الله علیه و آله، بعد پیغمبر گفت من اینجور حکم کردم، فقال لقد حکم الیوم فیهم، یا فذکر ذلک لرسول الله، یعنی برای پیغمبر نقل کردم، وقت فقال پیغمبر فرمود لقد حکم الیوم فیهم به حکم الله الذی حکم بهی من فوق سبع سماوات. اینجا ارقام نداره دو سماوات داره. روایت بعدی برای که این قسمت تموم شه، روایت هشتم و فیه ایزن با سنن بیهقی جلد نهم صفحه 63. به سنده عن ابی سعید الخدری و فیه عن سعد ابن معاذ انه قال، روایت مفصلیه، من همون تیکه شو نقل کردم، انه قال فانی احکم فیهم، سعد ابن معاذ گفت من حکم میکنم، ان یقتل مقاتلتهم و تسبا زراریهم، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله حکمت به حکم الملک و ربما قال حکمت به حکم الله. اینم یه روایت، حال بازم هنوز داریم و صلی الله علیه محمد و آله.